هرگز نمیپرسم که آیا دوستم داری، هرگز نمیپرسم که آیا دوستم داری. قلب من و چشم تو میگوید به من آری. عزیزان، امیدوارم که لحظات بامدادی و سحرگاهیتون آرام باشه. عشق و امید همواره همراه خودتون، خانوادتون و عزیزاتون باشه. همیشه سلامت باشید. سپاس از شما که با ما همراه هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم بشنوید تکرار نقد و نمایش رو که امشب 13 قسمت برادران کارامازوف رو تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 45 دقیقه.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی
که از همین بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه یه که
و ساختارهای اجتماعی سوژه
رو روی کرد اصلا تمام بیز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید باشی تا یک جامعه
نباید این کارو بکنی.
من به سمر میشستم
نقد و نمایش.
به نام پروردگار پاک، سلام و درود بی پایان تقدیم به شما شنوندگان برنامه نقد و نمایش. شما طبق دیگر شبهای هفته گذشته و همینطور هفته جاری در این برنامه شنونده سریال نمایشی برادران کارامازوف نوشته فیودور دوستویفسکی خواهید بود. امروزه با وجود پژوهش‌های متعددی که طی یک قرن درباره دوستویفسکی و آثار و قهرمان‌های رمان‌هایش صورت گرفتند، هنوز تمامی زوایای شخصیت‌های بغرنج و مسحور کننده او برای من روشن نشدند و همه پژوهشگران در جستجوی ریشه‌های خلاقیت ادبی این نویسنده‌اند و این سوال را مطرح کردند که آیا بیماری می تواند منشأ خلاقیت باشد یا محیط خانوادگی و شخصیت والدین و ضربه ها و اتفاقهای دوران کودکی و نوجوانی از جمله بیماری مادر و از دست دادن زود هنگام او، قتل پدر در شرایطی مشکوک یا محیط اجتماعی و سیاسی بی‌ثبات و ناامن و ناسالم آن دوره روسیه تزاری که در سن جوانی منجر به زندانی شدن و تبعید او به سیبری گردید، کدام می توانند مؤثرتر باشند؟ می توان ادعا کرد که هر کدام از این عوامل به نوبه خود ژن خلاق نویسنده را به شکلی آبیاری کردند. در مورد بیماری صرع او مطلقاً تردیدی وجود ندارد، زیرا از طرفی خود نویسنده بارها از آن یاد می کند و بعضی از حمله ها را با ظرافت و دقتی موشکافانه شرح می دهد. از طرف دیگر نزدیکان و اطرافیان او نیز که شاهد حمله ها بودند من جمله مادرش از آن صحبت کردند. تعدادی از قهرمان های رمان های او نیز دچار حمله های صرعی می شوند، مانند پرنس میشکین در رمان ابله. نویسنده حمله های سر را با اتمسفر عجیب و مرموز و استراباور و گاهی سورئالیستی به شکلی استثنایی شرح می دهد و پروازه هست که خود او از پیش تجربه این حمله ها را داشته است. بدین خاطر و همانطور که قبلا نیز گفتیم، داستایوفسکی مورد توجه خاص متخصصان و پژوهشگران اعصاب و روان قرار گرفته و نوشته های او به فهم و شناخت حمله های سرعی این پدیده عجیب و مرموز روان انسان کمک بسیار کرده. زیرا این نوع فرصت که فردی باهوش و استثنایی از درون به بیماری خود بنگرد و آن را به قلم آورد در علم کمتر پیش می آید. به خصوص اگر زبردستی و قدرت نگارش و فصاحت نویسنده بزرگی را داشته باشید که بعد روانشناسی در آثار او جلب نظر می کند. نگفته نماند که حمله های سر نویسنده و شخصیت های رمان هایش همیشه در شرایط هیجانی، دشوار و دردناک روحی زندگی به وجود می آیند و به داستان جو خاصی می بخشند. بشنوید 13 بخش از نمایش رادیویی برادران کارامازوف را.
ایوان،
کی هستی؟
در رو باز کن ایوان، منم الکسی.
اومدم آلیوش، اومدم.
چی شده آلیوش؟ اسم دیاکوف خودکشی کرده، خودشو دار زده.
برادران کارامازوف، نوشته فئودور داستایفسکی، ترجمه صالح حسینی، تنظیم برای رادیو از محمد یعقوبی. کارگردان میکائیل شهرستانی. گوینده مریم نشیبا. افکتور فرشاد آذرنیا. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ماهداد توکلی.
به نام خدا. سلام عزیزان، اگر تا دیشب شنونده نمایش این هفته ما بوده باشید، حتما میدونین که ماجرای اصلی درباره قتل فئودور پاولویچ کارامازوفه. تمام مدارک و شواهد نشون میداد که قاتل پسر بزرگ خانواده دمیتری فئودوروویچه که به خاطر رقابت با پدر بر سر ازدواج با زنی به نام گروشنکا و به خاطر پول پدر رو به قتل رسونده. اما دوستانی که دیشب شنونده برنامه ما بودن مطمئن شدن که قاتل واقعی اسمردیاکوفه که در طی بازجویی پس از وقوع قتل چنان هوشمندانه رفتار کرده که به هیچ وجه مظنون واقع نشده. البته اسمردیاکوف که فقط پیش ایوان پسر دوم مقتول اقرار به ارتکاب قتل کرده، اصرار می‌ورزیده قاتل حقیقی در واقع ایوانه که او رو به سمت قتل پدر هدایت کرده. داستان ما تا اونجا پیش رفت که ایوان به اسمردیاکوف گفت فردا تو رو به دادگاه میکشونم و باید توی دادگاه حقیقت رو بگی، حتی اگه به ضرر من باشه. ولی اسمردیاکوف برای عملی نشدن خواست ایوان اقدام به خودکشی میکنه. از شما دعوت میکنم به قسمت 13 برادران کارامازوف توجه بفرمایید.
تکرار میکنم کسانی که نظم دادگاه رو رعایت نکنن و سکوت نکنن، ماموران محترم به دستور من اونها رو به بیرون از سالن دادگاه هدایت خواهند کرد. ادامه بدید آقای دادستان.
جناب آقای دیمیتری فئودوروویچ کارامازوف، من نامه‌ای در دست دارم که میخوام بدونم آیا تایید میکنید خط خودتونه یا نه؟
بله، خط خودمه.
پس شما اقرار میکنین که این نامه رو خودتون نوشتین؟
بله.
از محتوای این نامه مطلع هستین؟ به خاطر دارین توی این نامه چی نوشتین؟
بله.
شما توی این نامه چندین بار اقرار کردین که پدرتون رو خواهید کشت؟
بله، من پدرم رو نکشتم.
قربان، در این نامه که متهم تایید میکنه خودش نوشته و مطمئنم همه ابهامات رو برطرف میکنه، بارها اشاره به قصد قبلی متهم در خصوص قتل پدرش شده. اگر اجازه بفرمایید من فقط چند خط از نامه رو میخونم و بعد نامه رو میدم به دادگاه که به عنوان یکی از اسناد اثبات جرم ضبط بشه. اجازه میفرمایید بخونم قربان؟
بله. من به طور مشخص فقط جملاتی رو که حاکی از نیت قبلی متهم به ارتکاب قتل میخونم. فقط لازمه توضیح بدم که متهم این نامه رو خطاب به نامزد خودش خانم کاترینا ایوانوونا نوشته و توی این نامه در واقع اشاره به مبلغ 3,000 روبل شده که متهم به نامزد خودش بدهکاره و به نظر میرسه به خاطر این مبلغ پول مرتکب قتل پدرش شده. توی این نامه چندین بار متهم قصد قبلی خودش رو به ارتکاب قتل اعلام کرده. توی خط سوم برای اولین بار به این موضوع اشاره شده. فردا به هر قیمتی شده آن را به دست می آورم و اگر نتوانم به وام بگیرم به شرفم قسم سراغ پدرم می روم و جمجمه‌اش را خرد می کنم و پول را از زیر بالشش بر می دارم. و بعد توی خط هفتم دوباره متهم می نویسه: مردی را که چپابولم کرده خواهم کشت، همه گیتان را ترک خواهم کرد و به شرق خواهم رفت تا دیگر کسی را نبینم. برای سومین بار توی خط 12 می نویسه: آن سگ کثیف این پول را زیر بالشش لای نوار صورتی رنگ می گذارد. من دزد نیستم ولی دزد اموالم را به قتل می رسانم. و بالاخره برای چهارمین بار توی دو خط قبل از پایان نامه می نویسه: کاتیا، از خدا بخواه کسی 3,000 روبل به من بدهد که دستم به خون پدرم آلوده نشود. آقایان هیئت منصفه، توجه فرمودید که متهم در این نامه 4 قصد مجرمانه خودش رو اعلام کرده؟ 4 آقایون، 4 یعنی این که متهم کاملا مصمم بوده. من این نامه رو به عنوان یکی از مهمترین اسناد مجرمیت آقای دیمیتری فئودوروویچ کارامازوف به دادگاه محترم تحویل میدم و امیدوارم با توجه به اینکه متهم خط خودش رو تایید کرده، هیئت محترم منصفه موقع تصمیم گیری خودشون به این نامه توجه کافی داشته باشن. دیگر حرفی ندارم قربان.
وکیل مدافع محترم، در ارتباط با صحبت‌های دادستان محترم سوالی از متهم ندارین؟
خیر قربان. خواهش میکنم ایوان فئودوروویچ کارامازوف به جایگاه فراخوانده بشه.
بله. متهم اجازه داره به جای خودش برگرده و جناب آقای ایوان فئودوروویچ کارامازوف بنا به درخواست وکیل مدافع محترم
جناب ایوان فئودوروویچ کارامازوف، ممکنه بفرمایید اون چیه که همراه خودتون آوردین؟
بله، پوله، اسکناسه ای که لای پاکت بود و پدرم به خاطرش به قتل رسید. این اسکناسه رو به کی باید تحویل بدم؟
این پول از کجا در اختیار شما قرار گرفته؟
دیروز از قاتل واقعی گرفتم، سمردیاکوف. پیش من به قتل اعتراف کرد. بهش گفتم باید فردا بیاد توی دادگاه اعتراف کنه، ولی حتما خبر دارید که خودشو دار زده. سمردیاکوف بود که پدرمونو کشت.
دلیلی هم برای ادعای خودتون دارین؟
بله، دلیل ادعام خودم هستم. من اسمردیاکوف رو به سمت قتل پدرم هدایت کردم. برای چی با تعجب نگاه میکنید؟ تک تک شما هم دست کم یک بار مرگ پدرتون رو آرزو کردین؟ کیه که مرگ پدرش آرزو نکرده باشه؟
قربان، کاملا مشخصه که شاهد وضعیت روی مناسبی نداره.
و شما آقای ایوان فئودوروویچ کارامازوف، به عنوان شاهد اگر محترمانه بدون توهین به کسی و با آرامش صحبت نکنید، اجازه نمیدم ادامه بدید. البته اگه هنوز تمایل داشته باشید ادامه بدید.
پدرم به قتل رسیده و همه وانمود میکنن اتفاق واقعا وحشتناکی افتاده. دروغگو! همه تون دست کم یه بار مرگ پدرتون آرزو کردیم.
ساکت! شما دیگه اجازه صحبت ندارید آقای ایوان فئودوروویچ.
من قاتل پدرم هستم. مگه دنبال قاتل نمیگردید؟ اینطور با تعجب نگام نکنید. من دیوونه نشدم. من فقط قاتلم.
به قتل پدرتون اقرار میکنین؟
بله.
قربان، شاهد داره وقت دادگاه رو میگیره و فقط مسیر پرونده رو منحرف میکنه. این مرد نمیتونه قاتل پدرش باشه، چون شواهد کافی وجود داره که ثابت میکنه این مرد شب قتل توی مسکو بوده. قربان، خواهش میکنم دوشیزه کاترینا ایوانوونا به جایگاه فراخونده بشه.
جناب آقای ایوان فئودوروویچ کارامازوف، دادگاه در خصوص اقرار شما به قتل بعد از پایان این جلسه توجه خواهد کرد. لطفاً به سر جای خودتون برگردید و از دوشیزه کاترینا ایوانوونا بنا به درخواست دادستان محترم خواهش میکنم
پیش از پیشنی پدرش این نامه رو به من نوشت. البته لازمه بگم که موقع نوشتن مست بود. احساس اطمینان کامل کرده بود که حتی در صورت کشتن پدرشم به کسی نشونش نمیدم، وگرنه نمی نوشتش، چون می دونست نمی خوام ازش انتقام بگیرم و نابودش بکنم. ایوان فودوروویچ هر روز می اومد با من به عنوان تنها دوستش حرف می زد. می دونم که دو سه بار با اسمردیاکوف صحبت کرد. می گفت اگه اسمردیاکوف پدرمو کشته باشه منم گناهکارم، چون اون می دونست من از پدرم خوشم نمیاد. شاید باورش شد بود که مرگ پدرم رو آرزو کردم. اون وقت من این نامه دیمیتری فئودوروویچ رو بهش نشون دادم. 100% شکش برطرف شد. متقاعد شد که برادرش قاتل فئودور پاولوویچه. ولی این فکر رو نمیتونست تحمل بکنه که برادرش پدرکش باشه. متوجه شدم از بس که از این بابت رنج میبره داره مریض میشه. تا یه چند روز گذشته پیش من حرفای نامربوطی زد که نگران شدم نکنه داره مشاعرشو از دست میده. یکی دو نفر از آشناهام دیدنش که توی خیابون داشته با خودش حرف میزده. یکی از دوستام که دکتره توی خونم معاینش کرد، گفت خطر تب مغزی تهدیدش میکنه. دیشبم که خبر خودکشی اسمردیاکوف شنیده،
اسمردیاکوف قاتل خود متهم بود. با این حال تا امروز دلیل محکمه پسندی برای اثبات قتل فئودور پاولوویچ توسط اسمردیاکوف پیدا نشد. جز متهم فقط 3 نفر قاتل بودن اسمردیاکوف را تایید میکنند. دو برادر متهم و دوشیزه اوستیلوف. ایوان فئودوروویچ، یکی از برادرها که همین امروز سوء ظن خودش رو به زبان آورده، بدون شک از تب مغزی رنج میبره. و ما میدونیم که در 2 ماه گذشته در مورد ارتکاب قتل توسط برادرش با ما هم عقیده بود و سعی نمی کرد با این احتمال مخالفت کنه. حالا چطور شد که ناگهان نظرش رو عوض کرده؟ اگر معتقد بود اسمردیاکوف قاتله، چرا زودتر از این اعلام نکرد؟ شواهد کافی وجود داره که ثابت میکنه اسمردیاکوف چنان موجود ترسویی بود که ارتکاب قتل توسط اون کاملا بعید به نظر میرسه. با مطالعه متن بازجویی از اسمردیاکوف میشه به وضوح شدت ترسش رو از شخص متهم تشخیص داد. توی بازجویی مرحوم اسمردیاکوف بارها اشاره کرده که چقدر از تهدیدهای متهم میترسیده و به خاطر ترس به متهم جای پولها رو هم گفته بود و حتی
به متهم گفته بود چطور میتونه به مقتول دسترسی پیدا کنه. اصلا اسمردیاکوف با چه انگیزه‌ای ممکنه قتل کرده باشه؟ اون که جای پولها رو به متهم گفته بود. پول به خودی خود که مدرک نیست. با توجه به ارثی که از مقتول با آقای ایوان فئودوروویچ رسیده، ایشون میتونه پولای خودش رو آورده باشه و ادعا کنه اینها همون اسکناس ها هستند. ایشان ادعا میکنه اسمردیاکوف دیشب بهش اعتراف کرده که قاتله. حالا سوال من اینه که چرا همون دیشب نیامد به کلانتری اعلام کنه؟ چرا صبر کرد و امروز توی دادگاه داره اعلام میکنه؟ به نظر من ماجرا کاملا مشخصه. آقای ایوان فئودوروویچ دیشب دیر وقت با خبر میشه که اسمردیاکوف خودکشی کرده. فوراً به فکرش میرسه میتونم همه تقصیرها رو بندازم گردن این آدم مرده و برادرم رو نجات بدم. پولم که دارم، 3000 روبل از پولای خودم رو میبرم دادگاه، میگم این پولا رو اسمردیاکوف قبل از مرگش بهم داده. اگر اسمردیاکوف بود که برای سرقت پولهای اربابش اون رو کشته بود، پاکت پول رو با خودش میبرد. به خودش زحمت نمیداد بالای سر قربانی پاکت رو باز کنه، چون مطمئن بود توی پاکت پول هست. اربابش قبلا در حضور اسمردیاکوف پولها رو توی پاکت گذاشته و مهر موم کرده. طبق گزارش بازجویی پاکت پاره ای که پولها توش بوده روی زمین کنار قربانی افتاده بود. خب خودتون قضاوت کنید، کی ممکنه پاکت رو پاره کرده باشه؟ مسلماً کسی که مطمئن نبوده توی پاکت پول هست یا نه. قاتل تندخویی که با تهدید و ارعاب از زمان اسمردیاکوف شنیده بود پولها توی پاکتی زیر بالش فئودور پاولویچ هست و قاتل با پیدا کردن پاکت برای اطمینان پارش کرده که پول رو با چشمای خودش ببینه. خوشبختانه قاتل توی اون فضای عصبی توجه نکرد که با انداختن اون پاکت روی زمین مدرک مهمی به زیان خودش به جا میذاره. اعضای محترم هیئت منصفه، هر جمله‌ای که از وکیل مدافع محترم و مشهور میشنوید به ساحت سخن ایشون هر اندازه باشه و هر قدر به احساسات شما متوسل بشه، یادتون باشه که شما حامیان عدالت جامعه هستید، حامیان عدالت روسیه مقدس. شما در این دادرسی نماینده روسیه اید و تمام مردم روسیه حکم شما را به عنوان حامی و داور روسیه خواهند شنید و امید یا نامیدی روسیه در گروه حکم شما خواهد بود. اعضای محترم هیئت منصفه، توجه داشته باشید باعث نشید قتل پدران توسط پسران موجه تلقی بشه. تمام روسیه به شما چشم دوخته.
اولا نامه‌ای که داستان
مردم روسیه رو ناامید
این قدر بهش استناد فرمودند توسط یک آدم مست نوشته شده، بنابراین قابل استناد نیست. ثانیاً توی نامه اشاره به پاکت پولی شده که متهم از اسمردیاکوف شنیده زیر بالش مقتول بوده و اصولاً بارها به ما گفته شده 3000 روبل دزدیده شده، ولی طبق مدارک و شواهد موجود اصلاً پاکت پولی زیر بالش مقتول وجود نداشته که دزدیده بشه. پس من اتهام سرقت از ناحیه موکلم رو رد میکنم، چون پولی وجود نداشته که اون سرقت کنه و اصلاً موکلم طبق نظر خودش که توی نامه نوشته شده عمل نکرده و حتی زیر بالش مقتول رو نگاه نکرده که احیاناً پاکت پول رو پیدا کنه و سرقت کنه. طبق صورت جلسه بازجویی و معاینه محل جرم، تخت خواب مقتول کاملا دست نخورده بود. چطور ممکنه موکل من پاکت پول رو از زیر بالش برداشته باشه بدون اینکه رخت خواب به هم بخوره؟ اگر موکل من پول رو از زیر بالش برداشته، چطور ممکنه اون ملافه های تمیز و سفید خونی نشده باشه؟ بنابراین اتهام سرقت از ناحیه موکلم کاملا مردوده. حالا میرسیم به این سوال که موکلم به چه منظوری وارد خونه مقتول شده؟ به خاطر پول یا چون خبری از اسمردیاکوف نبوده؟ چون موکلم نمیدونسته اسمردیاکوف غش کرده، او فقط نگران بوده معشوقش به طمع پول وارد خونه مقتول شده باشه، بنابراین وارد خونه پدرش شده که با چشمای خودش ببینه معشوقش اونجاست یا نه. فهم ممکنه بپرسید اگر موکل من پدرش رو نکشته پس کی کشته؟ البته دادستان محترم با توصیف شرایط اسمردیاکوف و اشاره به یک سری مسائل روانشناسی که قطعیت ندارن نتیجه گیری فرمودن که اسمردیاکوف نمیتونه قاتل باشه، پس موکلم قاتله. من هم با شخص اسمردیاکوف چندین بار ملاقات و صحبت کردم. برعکس نظر دادستان محترم، معتقدم گرچه اسمردیاکوف بنیه ضعیفی داشت ولی به لحاظ خصلت و روحیه اصلا آدم ضعیفی نبود. به نظر من اون آدم بیش از حد بدگمانی بود که زیر نقاب ساده لوحی کارهاش رو میکرد. آدمی بود پر از نفرت، بیش از حد جاه طلب، کینه‌جو و فوق‌العاده حسود. درباره گذشتش که پرسجو کردم فهمیدم از اصل و فساد خودش متنفره. احساس ننگ میکرد. چرا؟ چون مادرش زن آواره‌ای به اسم لیزاوتا بود که گویا قدیمی‌های اینجا خوب به یاد میارنش. فهمیده بود که پسر نامشروع مقتوله و شاید از همین بابت وضعیت خودش رو با پسرهای مشروع فئودور پاولویچ مقایسه میکرد و رنج میبرد. اونها همه چیز داشتند و وقتی فئودور پاولویچ میمرد ازش ارث میبردند، ولی او هم که خودش رو پسر فئودور پاولویچ میدونست بعد از مرگش هیچی به ارث نمی برد. خودش به من گفت وقتی فئودور پاولویچ پولا رو توی پاکت میذاشت بهش کمک کرده و بزرگترین اشتباه مقتول همین بود. نشان دادن این همه پول به یک آدم جاه طلبی مثل اسمردیاکوف اشتباه بزرگی بود. به راحتی میشه مجسم کرد اسمردیاکوف در اون لحظه با چه حسرتی به اون همه پول نگاه میکرد. 3000 روبل! این پول میتونست زندگیش رو از این رو به اون رو کنه. وقتی که دادستان بسیار محترم استدلال میکردند فقط دزد بی تجربهی مثل دیمیتری کارامازوف ممکن بود پاکت پول رو روی زمین بندازه و یادش بره برش داره و آدمی مثل اسمردیاکوف همچون کاری نمیکرد، حس کردم این استدلال چقدر آشناست. فکرم مشغول شد و باور کنید یادم اومد این همین استدلال، این همین حس رو مدتی پیش از خود اسمردیاکوف شنیدم. همون موقع توجهم جلب شد که سادگی این آدم موقع طرح این استدلال چقدر ساختگیه. متوجه شدم که چقدر دلش میخواد این فکر رو به نحوی به من القا کنه که فکر کنم استدلال خودمه. در واقع داشت به من تلقین میکرد و حالا مطمئنم به دادستان محترم تلقین کرده و موفق شده. اعضای محترم هیئت منصفه، خواهش کنم توجه داشته باشید حتی یکی از مدارکی که علیه موکل من طرح شده مسلم و انکار ناپذیر نیست. توجه داشته باشید که به شما قدرت بزرگی تفویض شده، قدرت تصمیم گیری، قدرت پیوستن و گسستن. ولی قدرت هرچی بیشتر باشه مسئولیت شما هم به مراتب سنگین تره. درباره اشخاصی نظیر موکل من با توجه به ظاهر رفتارشون قضاوت نکنید. آدم های نظیر موکل من خشن و متمرد و به ظاهر انانگسیختند، ولی در باطن تشنه محبت، خوبی و عدالتند. موکلم هیولا نیست آقایان. خواهش میکنم شهادت نامزد موکلم دوشیزه کاترینا ایوانوونا رو جدی نگیرید. حرفای این دوشیزه خانم ادای شهادت نبود، فرصتی برای انتقام بود. کلام منجی بشریت و پیامبر عشق رو به یاد بیارید. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد تا مبادا یکی از آنها از بین برود. اگر لااقل یک مدرک مسلم مبنی بر مجرمیت موکلم وجود داشت، من دفاع از متهمین پرونده رو به عهده نمی گرفتم. پذیرفتم وکیل مدافع متهمین پرونده باشم چون وظیفه بشری و سوگند حرفه‌ای به من نهیب زد بپذیرم و تلاش کنم از یک انسان بیگناه دفاع کنم. انسانی که به خاطر مردی داره محاکمه میشه که در زمان حیاتش پدر خوبی برای موکلم نبود و حتی با مرگش هم موکل من رو گرفتار خودش کرد. آقایان من نگرانم.
نگرانم موکلم به گناه ناکرده به خاطر کشته شدن مردی محکوم بشه که به فساد و هوسرانی مشهور بود و هیچ وقت به معنای واقعی برای موکلم پدری نکرد. مردی که مصداق بارز این کلام پولس رسول بود: ای پدران، فرزندان خود را به خشم نیاورید. باور کنید به خاطر موکلم نیست که این کلمات مقدس